ساعت 16 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه ششم مهر ماه 1398 خورشیدی برابر با 28 سپتامبر سال 2019 میلادی است. در 30 دقیقه آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله پس از نیمروزی و ساعت 16 ایران رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم. من هم سلام میکنم به همگی شما همراهان رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان امروز در 34 ولایت این کشور آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کنونی، عبدالله رئیس اجرایی دولت و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از نامزدهای شناخته شده تر انتخابات هستند. این چهارمین انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 در افغانستان است. انتخابات امسال در شرایطی برگزار می شود که گروه طالبان حملات خود را تشدید کرده و مذاکرات یک ساله این گروه با آمریکا به شکست انجامیده است. فرمانده انتظامی کردستان میگوید 9 نفر در ارتباط با یک کانال تلگرامی به نام اعمک یا همان افشای عملکرد مدیران کردستان دستگیر شدند. به گفته علی آزادی 15 شخصیت حقیقی و 10 شخصیت حقوقی علیه این کانال تلگرامی شکایت کردند. کانال افشای عملکرد مدیران کردستان به افترا، تهمت، سلب آسایش عمومی، دل سرد کردن مردم و ارتباط با گروه‌های خارج از کشور و اقدام علیه امنیت ملی متهم است. فرمانده انتظامی کردستان همچنین مدعی است که این کانال با اهدافی که تروریستی نامیده نام افراد وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده است. علی آزادی میگوید گردانندگان این کانال در ایران و در بازداشت موقتند. هنوز برای آنها کیفرخواستی صادر نشده و از شرایط نگهداری آنها نیز اطلاعی در دست نیست. پیشتر در ابتدای شهریور ماه وبسایتی با نام آواتودهی از دستگیری این افراد خبر داده و آنها را وابسته به سپاه پاسداران معرفی کرده بود. با این همه روز 28 شهریور فرمانده سپاه کردستان هر گونه ارتباط میان این کانال تلگرامی به سپاه را کذب محض نامیده بود. وزیر خارجه عمان در گفتگوی اختصاصی با وبسایت المانیتور به تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرده و گفت کشورش در این تنش‌ها میانجیگری نمی‌کند اما آماده است به کشورهای درگیر کمک کند. یوسف بن علوی همچنین به طرح ایران برای تصمیم کنم برای حفظ صلح در تنگه هرمز اشاره کرده و میگوید اگر این طرح بر پایه حفظ آرامش و ثبات باشد عمان از آن حمایت خواهد کرد. آقای روحانی در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شکل گذرا به ائتلاف امید یا همان ابتکار صلح هرمز اشاره کرده بود.
دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و تأمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. همه کشورهایی که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متأثر می شوند را به ائتلاف امید هوب، یعنی ابتکار صلح هرمز، هرمز پیس اندو دعوت می کنم.
کشور عمان برخلاف دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه نمی‌داند. و سرانجام این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره لغو تحریم‌ها برای انجام ملاقات بین طرفین نوشت ایران از او خواسته بود برای انجام ملاقات اول تحریم‌ها را لغو کند اما او آن را رد کرده است. حسن روحانی روز جمعه پس از بازگشت از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت آمریکایی‌ها تقریباً به همه سران اروپایی و غیر اروپایی پیغام داده بودند که حاضرند برای مذاکره با او تحریم‌ها را بردارند. به گفته حسن روحانی آمریکا پیشنهاد ایران برای انجام چنین دیداری در چارچوب 5 به علاوه 1 را پذیرفته بود.
سمیرا قرایی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این مجله. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در میان تهدیدات و چند انفجار.
علی رغم از این باز هم مردم جرأت کردن و آمدن طرف صندوق های رای و خواستن که باز هم به این پروسه اشتراک بکنن.
گزارش ها در مورد موافقت عربستان سعودی با آتش بس در بخش های از یمن.
عربستان هم ظاهراً بدش نمیاد که به این یا اون ترتیب مثلا مقدماتی رو برای آتش بس، برای صلح، برای رسیدن به یک تفاهم غیر نظامی پیش ببره.
گشایش نمایشگاه جهانی کتاب شهر گوتنبرگ سوئد و غرفه‌ای در دفاع از زندانیان سیاسی ایران در جمهوری اسلامی. صدای ما را از مجله ساعت 16 ایران رادیو فردا می شنوید. همانگونه که در اخبار هم شنیدید، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از بامداد امروز در بخش‌های گوناگون آن کشور آغاز شده است. رأی‌گیری تا عصر امروز قرار است ادامه یابد و امکان تمدید فرصت رأی‌دهی نیز وجود دارد. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 10 نامزد رقابت دارند. فرهاد سلمانیان.
در نخستین ساعت‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز شنبه، انفجارهایی در چند شهر و حوزه رأی‌گیری آن کشور گزارش شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی در افغانستان نوشت که یک حوزه رأی‌گیری در شهر قندهار هدف حمله بوده است. در شهرهای کابل، غزنی و جلال‌آباد نیز انفجارهایی گزارش شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را رسماً به عهده نگرفته، اما گروه طالبان در تازه‌ترین بیانیه خود نسبت به شرکت در انتخابات هشدار داده بود. بیش از 9,500,000 نفر برای شرکت در انتخابات این دوره ثبت نام کردند. بیش از 5,000 مرکز رأی‌گیری نیز برگزاری انتخابات را بر عهده دارند. طبق گزارش‌ها از این میان بیش از 400 مرکز در منطقه‌های تحت تسلط طالبان باز نخواهند شد یا به دلایل امنیتی بسته می‌مانند. پیشتر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از طرف‌های سهیم در انتخابات خواست نقششان را برای برگزاری انتخاباتی صلح‌آمیز، شفاف و فراگیر ایفا کنند. دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفته بود جایی برای خشونت، تهدید و تقلب در انتخابات وجود ندارد. بیش از 10 نفر در انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان نامزد شدند. 206 نهاد کشوری و بین‌المللی نیز نظارت بر انتخابات را بر عهده دارند. دو نامزد اصلی سمت ریاست جمهوری برای دوره 5 ساله پیش رو، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت هستند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در وضعیتی برگزار می شود که گفتگوهای یک ساله طالبان با آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان به نتیجه نرسیده و حمله های آن گروه همچنان ادامه دارد. بعضی دیپلمات های دیگر کشورها در کابل می گویند تهدیدهای طالبان علاقه به شرکت در انتخابات را کاهش داده است. طبق ارزیابی آنها میزان شرکت در رأی گیری امسال پایین تر از دوره های پیشین خواهد بود.
فرهاد سلمانیان از رادیو فردا گزارش میداد. وال استریت جورنال در گزارش از قول بعضی منابع که اسمشان ذکر نشده نوشته عربستان سعودی با آتش بس در مناطقی از یمن موافقت کرده است. در مورد گزارش‌ها در خصوص موافقت جنبی عربستان سعودی با آتش بس، دیدگاه حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده‌ایم.
خب یک فرصت تاریخی بود برای افغانستان و برای مردم این کشور که برن دنبال صندوق‌های رأی و تعیین سرنوشت سیاسی خود بکنن. پروسه گرچه از لحاظ مشکلات تکنیکی و آمادگی که از طرفی که مسئول انتخابات در نظر گرفته بود با یک سلسله کمبودی‌ها و کاستی‌های همراه بود، اما در مقایسه با انتخابات 2018 پارلمانی بسیار گسترده و در عین حال جدی نبود که ما با او اگر مقیاس بکنیم.
از چه نظر آقای رشید، از نظر استقبال و شرکت رای دهندگان؟
از بابت مشکلات یا کاستی‌های تکنیکی که ما نظارت کردیم، چون ما نظارت کردیم که در بعضی موارد فهرست رایدهندگان مشکلات خود داشته و سبب شده که شمار از مردم از حق رایدهیشان محروم شود یا اینکه یک سرگردانی برایشان خلق شود و باعث شود که اونها از پروسه ناراض شوند. در قدم دوم دستگاه‌های بایومتریک استفاده تکنولوژی را به خاطر شفافیت انتخابات تضمین می‌کرد، در بعضی موارد مشکلات خود داشته و تاثیر خود بالای روند گذاشته. سومی که از لحاظ مشارکت اگر ما مقایسه بکنیم مشارکت مردم در انتخابات تا حالا با انتخابات 2014 ریاست جمهوری، یعنی مشارکت در اون مقیاس نیست که ما در انتخابات 2014 داشتیم. سطح مشارکت تا حد پایین آمده و دلیلش هم ممکن تعدیدات امنیتی بوده باشد. در کنار از او مسئله مشخص که برای خانوما راضی میشه مشارکت خانوما کمتر بوده.
به چه دلیل مشارکت خانوما کمتر بوده فکر میکنید؟
به دلیل یک خوشحالش های امنیتی، در دلیل دوم ایکی که مثل مسخر انتخابات تصمیم گرفته بود که عکس خانم ها اجباری باشد در دستگاه های بایومتریک و این مشکلات های سنتی که ما در افغانستان داریم و ای هم تاثیر گذار بوده. و سومی که در بعض از محلاتی که باید خانم ها استخدام شدن و موظف می شدن برای محلات ردیهی اوناس یا طبقه خانم ها، ای هم متاسفانه که نمو تاثیرات منفی خود داشتد. دیگر در کل تعدیلات امنیتی هم وجود داشت، بعض از حملات یا انفجارهای صورت گرفت که در بعضی حالات متاسفانه که جراحت ها را یا مجروح شدن تعداد از افراد ملکی، اما به او پیمانه که انتظار میرفت که ممکن ترس و رعب و فضای وحشت در انتخابات زیاد باشه، به او اندازه لاالحم حادثات بسیار کلان واقع نشده خوشبختانه.
آیا میشه گفت که با توجه به همه این مشکلات و تهدیدات و خطرها، رای دهندگان با همه این گرفتاری ها پای صندوق های رای رفتند و مشارکت داشتند در انتخابات ریاست جمهوری؟
بدون شک ما چند بار از آدرس طالبان اعلامیه‌ای داشتیم که اونها رای دهنده‌ها را کارمندان انتخابات را تهدید کرده بودند که در انتخابات اشتراک نکنند و کار نکنند و علی رغم از این باز هم مردم جرأت کردند و آمدند طرف صندوق‌های رای و خواستند که باز هم در این پروسه اشتراک بکنند.
آقای رشید، اکنون چند تا نامزد اصلی هستند که بخت پیروزی یا کسب آرای بیشتر را دارند؟ آیا میشه گفت که این انتخابات ممکنه با توجه به اینکه شاید مشارکت همونطور که شما اشاره کردین اونقدر نباشه به دور دوم کشیده بشه؟ کدوم یک از نامزدها فکر میکنین بخت بیشتری میتونن داشته باشن؟
خب ما 18 کاندید داشتیم که در انتخابات ثبت نام کرده بودن به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، که از این میان بعضی ها به نفع تکت های انتخاباتی دیگه گذشتن و تعدادشان هم متاسفانه که معاونینشان با اینها همراهی نکردن و تا آخر پروسه باقی نماندن. در کل در حدود 14 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پروسه فعلا رقابت میکنن و احتمال زیاد از این میره که رقابت بین تیم آقای رئیس جمهور اشرف غنی و همچنان تیم آقای دکتر عبدالله رئیس اجرای کشور بیشتر باشه که اونها در صدر جدول قرار بگیرن نسبت به کاندیدای دیگه به پروسه.
یوسف رشید، ناظر بر روند انتخابات در کابل و رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بود در گفتگو با رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
وال استریت جورنال در گزارشی از قول بعضی منابع که اسمشان ذکر نشده نوشته عربستان سعودی با آتش بس در مناطقی از یمن موافقت کرده. رادیو فردا در مورد گزارش ها در این خصوص دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، را جویا شده است.
میشه گفت که غیر موثق نیستن به اون معنا، به این جهت که خب ما قبل از این حملات متعدد پهپادی و موشکی که به تاسیسات نفتی عربستان شد ظرف ماهای گذشته، اصولا هم مذاکرات صلح رو در سوئد داشتیم در دی ماه گذشته که توافقاتی هم سر اینکه بندر حدیده تنظیماتی در موردش بشه بهش رسیدن. بعدم خب ما ظرف این هفتال اخیر شاهد بودیم که آمریکایی‌ها بیش از پیش در جهت تماس با حوثی‌ها پیش رفتن، اونم در این چارچوب که جنگ پایان نظامی نداره و باید با حوثی‌ها کنار اومد، از جمله تلاش کرد که اونها رو از اتکای به ایران جدا کرد و به عنوان یک نیروی مستقل به رسمیت شون شناخت. این رابطه ریاض رو هم زیر فشار گذاشته بودن و خب این حملاتی که انجام شد به خصوص به تاسیسات آرامکو دو هفته پیش پیش از پیش خود عربستان را هم با این مشکل روبرو کرد که اول جنگ پایان نظامی نداره، بعد از 4-5 سال آسیب پذیری این کشور رو روی خود رهبران ریاض گذاشت. در این حال آمریکایی ها هم با توجه به واکنش نچندان فعالی که از نظر ریاض نشون دادند، عربستان آنچنان دیگه مطمئن نیست که اگر وضعیت بیش از پیش هم بالا بگیره خطیر بشه، آمریکایی ها تا چه حد در کنار عربستان خواهند ایستاد. علاوه بر این که خب در رابطه ریاض و امارات، یعنی عربستان و امارات، هم سر مسئله یمن این اواخر اختلاف زیاد بوده. به همه این دلایل عربستان هم ظاهرا بدش نمیاد که به این یا اون ترتیب مثلا مقدماتی رو برای آتش بس، برای صلح، برای رسیدن به یک تفاهم غیر نظامی پیش ببره. ضمن اینکه خب ما در این چند روز اخیر شاهد اینم بودیم که پیام هایی بین ایران و عربستان هم رد و بدل شده.
همونطور که شما اشاره کردین، شبکه عرب زبان سیمای جمهوری اسلامی العالم گزارش داده حوثی ها مخالفت کردند با آتش بس مشروط عربستان سعودی، اونگونه که حالا وال استریت جورنال گزارش داده، ولی چه انتظاری میشه داشت در صورت صحت و سقم این گزارش ها؟
اگر خب حوثی ها میدونیم که همین بعد از حمله پهپادی موشکی که شد، حالا بگذاریم از اینکه کی واقعا پس و پشتش بوده، اونها طرح مثلا توقف کامل حملات را از هر دو طرف گذاشتن روی میز، به طور رسمی اعلام کردند. الان که خب عربستان به صورت محدود عنوان میکنه، شاید حوثی ها از دو جهت براشون قابل قبول نیست. یکی اینی که اصولا اونها میخوان با توجه به فاجعه انسانی که تو این کشور هستش، محاصره‌ای که هست، میخوان که هم بندر حدیده رو آزاد داشته باشن، هم پایتخت یمن یعنی صنعا پروازهای هوایشو بتونه برای کمک ها از سر بگیره. همه این مسائل رو میخوان. اینا چیزاییه که خب در این پیشنهاد عربستان لزوما اسلام مستتر نیست. و در این حال خب میخوان که کلن هم حملات متوقف بشه، یعنی این فشاری که به لحاظ نظامی رو سر یمن هستش، رو سر حوثی ها هست، به رغم همه ای حملات پهپادی. الان میدونیم که صحبتی هست که درشون در رهبریشون اختلافه، که واقعا در رابطه با عربستان چقدر با ایران هماهنگ بکنن، چقدر منافع یک مجموعی به نام یمن رو بیش از حد عمده بکنن. اینه که میشه گفت احتمالا ما در روزهای آینده شاهد تدقیق شدن یک همچین پیشنهادات و یک سری توافقات و تعاملات بیشتری خواهیم بود.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
از مجله ساعت 16 ایران رادیو فردا همراهتانیم. نشریه آمریکایی فارن پالیسی نوشته مقامات آمریکایی به دنبال محدودیت رفت و آمد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در نیویورک که مقر دائمی سازمان ملل در آن شهر قرار دارد، به محمد جواد ظریف اجازه ندادند از مجید تخت‌روانچی در بیمارستان عیادت کند. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
به گزارش نشریه فارین پالاسی، مجید تخت‌روانچی در بیمارستانی بستری شده که خارج از محدوده معین شده برای تردد دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک قرار دارد. به همین دلیل وزیر امور خارجه ایران برای عیادت از مجید تخت‌روانچی نیازمند کسب اجازه بود. به گزارش فارین پالاسی، یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه گفته است آقای ظریف تمایل داشت از همکار خود در بیمارستانی عیادت کند که از بهترین خدمات درمانی استفاده می کند. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افسوده است ایران سالهاست که چندین شهروند آمریکایی را به ناحق زندانی کرده و خانواده و دوستان آنها را به این دلیل که نمی توانند آزادانه با عزیزانشان دیدار کنند رنج می دهد. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که آنها به نمایندگی ایران اطلاع دادند که اگر جمهوری اسلامی یک شهروند آمریکایی زندانی را آزاد کند، آمریکا هم مجوز دیدار را صادر خواهد کرد. این خبر در حالی منتشر شده است که شماری از خانواده‌های زندانیان دوتابیتی در ایران برای اعتراض به مقامات جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور یافتند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز در گزارش اخیر خود نسبت به بازداشت‌های خودسرانه دو تابعیتی‌ها و شهروندان خارجی در ایران و جلوگیری از دسترسی آنها به خدمات درمانی ابراز نگرانی عمیق کرده است. به گفته جاوید رحمان، دست کم 30 پرونده در این زمینه در دستگاه قضایی ایران وجود دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این گزارش فارین پالاسی واکنشی نشان ندادند. اما همزمان و به دنبال آزادی نگار قدس کنی، شهروند تبعه ایران که در آمریکا زندانی بود، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آمادگی تهران برای مذاکره درباره تبادل زندانیان خبر داد. عباس موسوی گفت موضوع زندانیان همیشه به عنوان یک موضوع انسانی بین دو کشور ایران و آمریکا مطرح بوده و توسط طرفین مورد پیگیری قرار می گرفته است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جمهوری اسلامی همانطور که محمد جواد ظریف نیز چندی پیش اعلام کرد، آمادگی ورود به مذاکرات مربوط به تبادل زندانیان را دارد. مقامات وزارت امور خارجه آمریکا درباره احتمال مذاکره تهران و واشنگتن برای تبادل زندانیان واکنشی نشان ندادند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد و ما پیام‌های شما.
در نیویورک دو خفت بزرگ رقم خورد. اولین خفت برای رژیم جمهوری اسلامی بود و وزیر امور خارجه‌اش که تصمیم گرفته اینجوری زندگی بکنه. وزیر امور خارجه یک کشور رو یک پلیس معمولی جلوشو میگیره و اجازه نمیده از یک در عبور کنه. چه خفتی میتونه از این بالاتر برای یک رژیم سرکوبگر باشه؟ خفت دوم برای نظام حاکم بر آمریکا بود که زورگویی و بیمنطقی رو به این حد رسوندن که جلوی رفتن یک انسان رو به عیادت انسان دیگه در بیمارستان میگیرن.
والا من نمیدونم این رفتار و کردار دولت آمریکا و جمهوری اسلامی رو چطوری تفسیر کنم، چی بگم. ظریف رو نگذاشتن بره ملاقات آقای تخت‌روانچی، باید واقعا گذاشت آدم رفت. نمیدونم چه حسی داره واقعا. به هر حال دم جلوی دولت آمریکا گرم که یه کاری کرد که سران جمهوری اسلامی رو هم با وجودی که تو خارج از کشور هستن حس کنن زندانی بودن چقدر بده.
اینهایی که میگن جمهوری اسلامی با حمله به تأسیسات نفتی عربستان الان قدرت نمایی کرده و قدرت خودش رو به رخ همه کشیده در منطقه و جهان، اینها فکر کنم دارن هندونه میذارن زیر بغل خامنه ای و این مسئولین کشور. الان آمریکا با تحریم بدون شلیک یک گلوله تولید نفت ایران رو رسونده به صفر و این همه مشکلات بدون شلیک یک گلوله. اون وقت اینها میگن جمهوری اسلامی با این موشک پرونیاش و فلان اینا دنیا رو آمریکا رو وادار به عقب نشینی و تسلیم میکنه و خواهد کرد.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فرداست. نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد 35مین دوره فعالیت سالانه خود را آغاز کرده است. در کنار بیش از 750 غرفه ناشران از 40 کشور، غرفه‌ای هم در این نمایشگاه بزرگ با موضوع دفاع از زندانیان سیاسی ایران برپا شده است. همکارمان شهرام میریان.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد که از آن به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی در حوزه کشورهای اسکاندیناوی یاد می شود، درهای خود را به روی ناشران، خریداران و دوستداران کتاب باز کرده. در این نمایشگاه بزرگ بیش از 750 ناشر از 40 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. در کنار ناشران 120 نویسنده هم برای شرکت در برنامه‌های کتابخوانی دعوت شدند. این نمایشگاه همساله کشوری را نیز به عنوان میهمان برمیگزیند که این جایگاه امسال نصیب کره جنوبی شده. یکی از سنت‌های این رویداد مهم فرهنگی دعوت از برندگان جایزه نوبل است که طی 35 سال اخیر شخصیت‌هایی مانند گونتر گراس، نویسنده معروف آلمانی، داریو فو، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر از ایتالیا و شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی هم از جمله میهمانان نمایشگاه جهانی کتاب در شهر گوتنبرگ سوئد بودند. سوای این، معرفی ادبیات زبانهای گوناگون بخش دیگری از این نمایشگاه است و تاکنون نویسندگان سرشناس ایرانی مانند شهرنوش پارسیپور، منیرو روانیپور و شماری از شاعران و نویسندگان ایرانی ساکن شمال اروپا دست به کتابخوانی و شعرخوانی زدند. در کنار بیش از 750 غرفه ناشران کتاب، غرفه‌ای هم در نمایشگاه گوتنبرگ با موضوع دفاع از زندانیان سیاسی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران برپا شده که در این باره یکی از دست‌اندرکاران آن، رضا برومند، به رادیو فردا اینطور گفته.
غرفه ما که در دل نمایشگاه بین‌المللی کتاب گوتنبرگ آغاز به کار کرده، با موضوع دموکراسی و حقوق بشر شرکت داره و در مجموع با توجه به شرایط ایران و به خصوص پیگرد گسترده زنان و حقوقدانان که در رابطه با مسائل تساوی حقوق زن و مرد تلاش میکنن، تمرکزمون رو بر این هم قرار دادیم. ما در خارج از کشور باید در پیگیری خواستای اونها و تلاشی که اونا میکنن توجه بیشتری مبذول کنیم. به همین خاطر این ایده دفاع از زندانیان سیاسی، به خصوص ما خانم نسرین ستوده رو به صورت سمبولیک به عنوان یکی از فعالین حقوق بشر که در دفاع از حق زنان برای انتخاب حجاب تحت پیگرد قرار گرفته و در غرفه‌ای که امسال با همت کانون پژوهش فرهنگ ایران نهادهای دیگه به ما ملحق شدن تا ما این غرفه رو برپا بکنیم، از جمله اتحادیه آموزش کارگران سوئد و همینجوری کلوف پالم سنتر هست و اتحادیه سراسری ایرانیان سوئد، با مشارکت اینها و کمک اینها ما تونستیم این غرفه رو برپا بکنیم.
رضا برومند در ادامه این گفتگو یادآور شده در بخشی با نام میدان جهانی نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سوئد، حقوقدان ایرانی عبدالکریم لاهیجی هم از پاریس دعوت شده که در این نمایشگاه به زبان فرانسه سخنرانی خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
16:27 دقیقه ایران، فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرده برای اطمینان از ورود بانوان به ورزشگاه برای دیدار ایران و کامبوج هیئتی به تهران می‌فرستد. سعید پیرمحمودی، کارشناس مسائل ورزش، درباره تصمیم فیفا به رادیو فردا می‌گوید.
فیفا در آخرین نامه‌ای که به واقع ایران ارسال کرده و خیلی جدی اولتیماتوم داده که اگر زنان وارد ورزشگاه نشن قطعاً با جرایمی مثل تعلیق مواجه میشین، توی پاراگراف سومش دقیقاً اشاره کرده که زنان باید بر اساس تقاضای خودشون وارد ورزشگاه بشن و هیچ میزانی رو تعیین نکرده که مثلا 20%، 30% یا 50%. گفته هر چقدر که اونها خواستن میتونن بلیت بخرن و وارد استادیوم بشن. اما اون چه که ما میدونیم و پیشتر مثلا رئیس کمیته فرهنگی آقای غلامحسین زمان‌آبادی اعلام کرده بود، گفته بود 1800 زن میتونن وارد بشن. بعد از اولتیماتوم فیفا جلسات متعددی بین شورای تامین، فدراسیون، وزارت ورزش و همینطور مجموعه انتظامی شهر تهران برگزار شده و یک مقدار عدد رو بردن بالا. اما دوباره وقتی فیفا اعلام کرده که ناظرش قرار هست به ایران بیاد، باز ماجرا تغییر کرده و اونچه که امروز مشخص هست احتمالاً در بازی ایران و کامبوج در واقع 20% حجم اون ورزشگاهی که بین 75 تا 80 هزار نفر در واقع گنجایش داره قرار هستش که به زنان اختصاص داده بشه، اما باز در مغایرت با خواسته فیفا هست. خواسته فیفا هیچ عددی رو مشخص نکرده، مشخصا گفته که بر اساس تقاضا باید زنان بتونن وارد ورزشگاه بشن، اما واقعیت چیز دیگری هست و ما خودمون زیاد خوشبین نیستیم که بیشتر از 15 الی 20% در واقع حجم ورزشگاه در اختیار زنان قرار بگیره و امیدوار هستیم که حالا این ماجرا با توجه به اینکه قرار هست مدیر اجرایی فیفا به ایران سفر بکنه و گزارشی که بعد از این ماجرا بد میکنه، امیدوار هستیم که برای ایران مشکلی ایجاد نشه.
سعید پیرمحمویی بود، کارشناس مسائل ورزش ایران. یوری جورکایف، بازیکن پیشین تیم ملی فرانسه، به فرانس پرس، خبرگزاری فرانسه، گفته همراه هیئت فیفا به تهران سفر خواهد کرد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی 18 مهر ماه برگزار خواهد شد. و شما شنوندگان می توانید دیدگاه‌هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. بخش بعدی خبری ساعت 17 ایران 5 بعد از ظهر.